واقعا همه چی خدا، اول اون آخر اون، به عشق اون، به لذت اون، به امید اون ما داریم زندگی میکنیم و نفس میکشیم و ازش تشکر میکنیم. الحمدلله خدا رو شکر، من خدا رو شکر میکنم که خدا به من دلی داده که دلمو به دنیا عوض نمیکنم. پول یه بخشی از زندگیه، ولی دلی که خدا به من داده، چون میتونم هم این دنیا ازش استفاده کنم هم اون دنیا، ولی پول فقط این دنیا میتونم ازش استفاده کنم، اون دنیا که نمیتونم. خداوند خیلی خصلت‌های قشنگی به همه داده، ولی متاسفانه ما ازش غافلیم. ولی چیزی که من خودم دارم، یکی بخششه خدا رو شکر، یکی این دلم، دلم واقعا خیلی عاطفیام و همیشه سعی میکنم دلی رو به دست بیارم، دلی رو نشکنم. خدا از همه ما راضی باشه. آمین یا رب العالمین. التماس دعا خدا.
خیلی متشکرم از همراهی همه دوستانی که با برنامه خودشون همراهی کردن، همدلی کردن، عزیزانی که زنگ زدن، دوستانی که پیامک ارسال کردن. امیدوارم در مجموع برنامه امروز به دلتون نشسته باشه. از همه شما بزرگواران التماس دعا داریم. و اما برای آخر، مولای متقیان حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند ایمان چهار پایه دارد: توکل بر خدا، واگذاردن کار به خدا، تسلیم به امر خدا و رضا به قضای الهی. سلام خداوند بر علی ابن ابی طالب.
حیدر علی، حیدر، حیدر علی، جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين. علي ابن عمي طالب أمير المؤمنين. علي ابن عمي طالب. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين. علي ابن عمي طالب أمير المؤمنين. علي ابن عمي طالب.
رادیو ایران، رادیوی همه اقوام ایرانی، همراه همیشه شماست. در هر جای ایران پهناور و زیبا که هستید، رادیو ایران همراه لحظات شماست.
علی جانم، علی، علی، علی جانم، علی، علی جانم، علی. رسول الله دی بیلان علی در گله ایمان علی در گله ایمان
امروز روز بزرگداشت صاحب تبریزی است، شاعر توانای قرن 11 هجری. ابیاتی از این شاعر نامی را تقدیم حضورتون میکنم. با کمال احتیاج از خلق استغنا خوش است، با دهان خشک مردن بر لب دریا خوش است. نیست پروا تلخ کامان را ز تلخی های عشق، آب دریا در مذاق ماهی دریا خوش است. هرچه رفت از عمر یاد آن به نیکی می کنند، چهره امروز در آینه فردا خوش است. کودکان نگاه کنید عزیزان، دیدید چقدر زود خوشحال میشن، زود میبخشن، زودم فراموش میکنن. از زندگی به این سادگی لذت ببریم و همیشه مثل کودکان شاد باشیم و لبخند بزنیم. توی اوج خستگی ها دنیای شاد برای خودمون خلق کنیم. باور کنید خوشبختی جای دوری نیست، حتی اگر شده با شنیدن یک ترانه زیبا لحظاتمون رو به خوشی سر کنیم.
جان منی جان منی جان من، آن منی آن منی آن من، شاه منی لایق سودای من، قند منی لایق دندان من، قند منی نور منی باش در این چشم من، چشم من و چشمه حیوان من، گل چو تو را دید به سوسن بگو، طرف من آمد به گلستان من، قند منی کنده تو چون بگو، زلف تو و حال پریشان من، دست فشان مست کجا میروی، پیش من آه ای گل خندان من، قند منی قند منی ای میرسن از زلف تو پا بند من، چاه زنخدان تو زندان من، جان منی جان منی جان من، آن منی آن منی آن من، شاه منی لایق سودای من، پند منی لایق زندان من، ای رسن زلف تو پا بند من، چاه زنخدان تو زندان من، جان منی جان منی جان من، آن منی آن منی آن من، شاه منی لایق سودای من، پند منی لایق زندان من.
برای همه شما شنوندگان عزیز و نازنین بهترین لحظات رو آرزو میکنم و امیدوارم خیلی زود آرزوهاتون تبدیل به خاطره بشه. در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه‌های رادیو ایران به شرط حیات تا ساعت 14 و ازتون دعوت میکنم شنونده ایران امروز باشید.
اقتصاد، فرهنگ، علم، جامعه، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیش روی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان خوب رادیو ایران، همراهان برنامه ایران امروز. خیلی خوشحالیم و افتخار می‌کنیم که در یک ظهر گرم تابستانی شما به ما افتخار دادید و ما را برگزیدید برای گذراندن این لحظات. بله، امروز دهم تیر ماه هستش و علاوه بر اینکه دهمین روز تابستون هست، روز صنعت و معدن هم هست و ما موضوع برنامه‌مون به این حوزه اختصاص داره که دعوت می‌کنم که همراه ما باشید، اما همراهیتون رو با ما به اشتراک بذارید از طریق کانال‌های زیر که عرض می‌کنم. خب یه راه ساده، 162 روابط عمومی سازمان زنگ میزنید، همکاران من تلفن رو برمیدارن، به هم دیگه چاق سلامتی میکنید، بعد با هم دیگه حالا حواطی کردید، میگید من میخوام در مورد ایران امروز حرف بزنم، این همکارمون میگن خیلی متشکرم و نظرتون رو میگید و بعد کلی به ما راهنمایی میدید و ما میدونیم که چیکار بکنیم. اگه تلفن دم دستتون نیست یا مثلا میخواین یه راه دیگه داشته باشین، میتونید پیامک بفرستید به 3900 3-4-0 و 900. اینم خیلی آسونه، 30,000 که 30,000ه، 900 هم که ردیف ماست روی موج فرکانس FM که میتونید ما رو پیدا بکنید. پس ما دیگه الان منتظر پیام‌های شما هستیم در رابطه با موضوع برنامه امروزمون، روز صنعت و معدن هستش و یکی از حوزه‌های مهم اقتصادی کشور ما ظرفیت‌های معدنیه که بسیار بسیار مهمه. ما معادن متنوع و متعددی رو داریم، از معادن مس و نمیدونم فولاد، آهن و اینها بگیرید تا معادن جدیدی که جدیداً کشف کردیم، معدن لیتیوم. ببین چه خبر زیر پای ما توی ایران، معدن لیتیوم، نفت، گاز و همه این نعمت‌ها هست و ما میخواییم بدونیم که چجوری باید ازشون درست استفاده کنیم.
کشورمون با داشتن 68 نوع ماده معدنی، 37 میلیارد تن ذخایر اثبات شده و بیش از 57 میلیارد تن ذخایر بالقوه و با داشتن بیش از 7% از کل ذخایر معدنی جهان، در میان 15 کشور بزرگ غنی از مواد معدنی قرار دارد. استخراج مواد معدنی تنها 0.6% در تولید ناخالص داخلی کشور نقش دارد. با افزودن نقش سایر صنایع مرتبط با معدن، این رقم فقط به 4% افزایش می‌یابد. عوامل بسیاری در این امر مؤثر بودند، از جمله عدم وجود زیرساخت‌های مناسب، موانع قانونی، مشکلات اکتشاف و کنترل دولت. مهمترین معادن ایران شامل زغال سنگ، مواد معدنی فلزی، شن و ماسه، مواد معدنی شیمیایی و نمک است. به گفته متخصصان بخش معدن، ایران در منطقه‌ای واقع شده که کشورهای اطراف آن مانند ترکیه، عربستان و کشورهای حوزه خلیج فارس با توجه به آهنگ رشد و توسعه اقتصادی به منابع معدنی نیاز دارند و این در حالی است که این کشورها از نظر ذخایر معدنی بسیار فقیر هستند. حتی این کشورها در صنایع مانند فولاد سرمایه گذاری هم کردند، اما مواد اولیه آنها وارداتی است و ایران می تواند منبع خوبی برای تأمین نیازهای این کشورها که به سرعت در حال افزایش است محسوب شود. این متخصصان معتقدند ایران با 18% منابع گاز و 9% منابع نفت در بین کشورهای معدنی دنیا موقعیت منحصر به فردی به خصوص در فراوری و فلزات دارد و قیمت انرژی در ایران با توجه به منابع عمده تا 50% قیمت جهانی است و این موقعیت شرایطی را فراهم می کند که شرکت‌های بزرگ کل عملیات مرتبط با معدن را از استخراج صنایع تولید فلزات به خصوص فولاد در ایران با قیمت تمام شده مناسب انجام دهند و به بازارهای نزدیک منطقه صادر کنند. به اعتقاد کارشناسان، ایران از نظر حجم ذخایر قطعی و بالقوه، وجود زیربناهای مناسب، وجود بازار مناسب مصرف در ایران و کشورهای منطقه، قیمت مناسب انرژی، دسترسی به آب‌های آزاد و نیروی انسانی متخصص و تحصیل کرده بخش معدن به عنوان یکی از کشورهای بسیار شاخص برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ معدنی شناخته می‌شود و در یک جمله ایران در آینده به هشت سرمایه گذاری معدنی و دروازه معادن غرب آسیا شناخته خواهد شد. بنا به گفته محققان، ایران از نظر ذخایر مس، سرب، روی، گنبد نمک، شامل ذخایر نمک، گچ، گوگرد، آهن، مس و اورانیوم، دریاچه نمک، ذخایر گچ، فولاد، آلومینیوم و سنگ‌های تزئینی در صدر برترین کشورهای جهان است.
ظهرتون بخیر باشه. ایران امروز رو میشنوید. میخوام در رابطه با ظرفیت‌های صنعتی و معدنی کشور بذارید در مورد معدن بیشتر صحبت بکنیم. ببین، ما وقتی میگیم معدن، ما شاید توی ایران خیلی متوجه نباشیم که مثلا میگه ما جزء کشورهایی هستیم که بزرگترین ذخایر معدنی رو مثلا در حوزه نمک داریم. قدر این موضوع رو کره‌ای‌ها میدونن که از زمان جومونگ و سوسانو درگیر صادرات و واردات نمک بودن تا همین الانی که درگیر نمک هستن، که میگن که ژاپنی‌ها میخوان آب‌های آلوده به رادیواکتیو رو بریزن تو دریا، اونا دوچار کمبود نمک شدن و دارن نمک رو سهمیه‌بندی میکنن. ببین چقدر براشون مهمه و ما چه نعمت بزرگی رو تو کشورمون داریم و باید درست ازش استفاده بکنیم. نمیگم بعد استفاده میکنیم یا خوب استفاده میکنیم و قضاوتی رو اول برنامه ندارم، دنبال اینیم که بهترین استفاده رو از ظرفیت‌های معدنیمون داشته باشی. و اما مهمانی که در استودیو افتخار دارم میزبانی میکنم ایشون رو خدمتتون معرفی میکنم، جناب آقای مهندس محمد تقی رادمان، متخصص حوزه معدن و صنایع معدنی هستن که در استودیو من افتخار میزبانیشون رو دارم. آقا خیلی خوش اومدین.
سلامت باشین. خیلی ممنونم از فرصتی که در این روز مبارک به ما دادین و عرض سلام و ادب و احترامم دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه‌تون.
سلامت باشید ان شاءالله. خیلی متشکرم. و در فراخور بحثمون و پیشرفت بحثمون هم مهمانان تلفنی به جمعمون اضافه میشن که اونها رو هم خدمتتون معرفی خواهم کرد. آقای رادمان، ما وضعیتمون حداقل به لحاظ آماری روی کاغذ خیلی خوبه، اما اینکه آیا واقعا هم میتونیم اینقدر از این ظرفیت‌ها استفاده بکنیم یا نه، محل سوالی است که میخوام شما برای ما با عدد و رقم و آنچه اتفاق میفته و توضیح بدید. بفرمایید.
خیلی ممنونم. عرض بکنم که به لحاظ آماری باید عرض بکنم که همونطور که عزیزمون توی ابتدای مقدمه برنامه فرمودن، ما بیش از 57 میلیارد تن ذخایر در واقع شناسایی شده معدنیمون هست در کشور که حدود میشه گفت 3% از غیر از نفت و گاز که کنار بذاریم، حدود 3% از ذخایر زیرزمینی معدنی دنیا در ایران وجود داره. از این 3% با توجه به اون ظرفیت نیروی انسانی و منابع انسانی ما که با توجه به اینکه 1% از جمعیت جهان رو در ایران داریم، حدود تقریبا 0.5% از این ذخایر رو ما داریم استخراج میکنیم. یعنی تقریبا این ظرفیتمون قابلیت این رو داره تا 6 برابر افزایش پیدا کنه در مرحله استخراج و بهره برداری. حالا حداقلش اینه که ما اگر بخوایم سهم سرانه استخراج ماده معدنیم رو در دنیا به روز بکنیم و متناسب با جمعیتمون بخوایم استخراج بکنیم، حداقل باید این ظرفیت ها رو تا 2 برابر، یعنی 0.5% رو به 1% معادل جمعیتمون نسبت به دنیا برسونیم. این مقدمه بود برای این که یک گزارشی هم راجع به سهم اقتصادی بخش معدن خدمتتون عرض بکنم که بر اساس گزارش های وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، سهم معدن از جی دی پی یا همون تولید ناخالص داخلی در سنوات اخیر بین 1-2%، حدود 1% بین 1-2% گزارش شده در سنوات اخیر، به طور متوسط 1.5%، که البته این تا مرحله بهره برداری از معدن، اگر صنایع معدنی تا مرحله شمش رو هم اگر صنایع معدنی بنامیم که هست، و سهم اقتصادی و ارزش افزوده که در اون مرحله تولید میشن به بخش معدن اضافه کنیم، در حال حاضر حدود 6% از تولید ناخالص داخلی ما مربوط به معدن و صنایع معدنی است.
با توجه به اون برداشت 0.5%مون، شاید 6% حداقل به لحاظ اقتصادی خوبه. یعنی 0.5% ما ذخایر داریم استفاده میکنیم، 6% اگر 1% بشه میشه حدود 12% چقدر ظرفیت خوبی.
البته یه نکته خیلی ظریفی وجود داره. اگر سهم معدن رو تنها در نظر بگیریم، هرچه سهم معدن در تولید بالا بره، یعنی حتی اگر 2 برابر بشه، به دلیل افزایش سهم ارزش افزوده که در صنایع پایین دستی چندین برابر بالا میره، سهم معدن باز کوچیک‌تر میشه، یعنی حتی از 1% هم پایین‌تر میاد. ولی اگر سهم معدن و صنایع معدنی رو با هم در نظر بگیریم، قطعاً هرچه معدن تولید رو بیشتر بکنه و صنایع معدنی تولیدشون بیشتر بشه که قطعاً چندین برابر 1% هستن، این سهم تا نزدیک به 15-20% قابل افزایش.
درست.
یعنی اون بحث بستن شیر نفت و جایگزینی معدن در افقهای طولانی مدت در واقع ممکن هست، به شرطها و شروطها که امروز تو این برنامه خدمتون عرض.
بله، ما یکی از مسائلمون تو حوزه معدن همیشه این بحث خام فروشیه. یعنی اساسا تو ذهن ما مردم همینجوری میاد، وقتی میگیم معدن، ما یه دونه کوه بزرگ رو میبینیم که اونجا رو دارن میترکونن، بعد با یه مثلا تراکتوری، بولدوزری، نمیدونم یه چیزی، بالاخره اون رو میریزن پشت یه کامیونی و اون داره میبره یه کارخونه، اون رو فراوری میکنه، تبدیل میشه به یه سنگ معدن، از اونجا صادرش میکنیم به یه کشور خارجی، اون تبدیلش میکنه به یه ماشین خیلی خوب با یه محصول خیلی خوب، برمیگرده تو ایران.
کاملا درست.
خب الان بعضمون اینجوریه.
ببینید، تعریف خام فروشی یه کمی تغییر کرده. تعریف خام فروشی در گذشته اینجوری بود که به قول شما سنگ معدن از خود معدن وقتی صادر میشد به کشورهای دیگه، با توجه به اینکه ارزش افزوده در اون کشورها تو حلقه‌های به حدی محقق میشد و دوباره به خودمون گاهن فروخته میشد، این کاملا درست بود. اما الان یکم تعریف تکمیل تر شده و یک کوچولو هم تغییر کرد. ببینید، خام فروشی امروز به این معنی است که ما اگر در حلقه های زنجیره ارزش از معدن تا صنایع معدنی محصول در واقع هر حلقه قبلی، همونطور که میدونید محصول حلقه قبلی خوراک حلقه بعدی است. اگر تو هر یک از این مراحل 4-5 گانه، تا مثلا اگه بازرگانیش هم در نظر بگیریم میشه 5 حلقه، هر یک از خوراک‌ها که محصول حلقه قبلی هست رو ما صادر بکنیم، اینجا خام فروشی اتفاق افتاده، فقط تو معدن نیست. یعنی ما مثلا توی زنجیره فولاد اگر شمشمون رو، در حالی که صنایع پایین دستی ورقمون یا پیچ و مهرمون اینا نیاز داره، اگر شمشمون رو صادر بکنیم، این خام فروشی اتفاق افتاده. کلن مدیریت زنجیره،
اینجوری که حساب بکنیم که خیلی اوضاع خراب میشه.
بله دقیقاً، اصلا بحث امروز در واقع روز در واقع بخش معدن و صنایع معدنی در سال 1402 و بعد سالهای آتی در بحث مدیریت حاکمیت و دولت در زنجیره ارزش معدن و صنایع معدنی، همین بحث مدیریت خوراک حلقه‌های زنجیره ارزش و بعد صادرات محصولات.
ببین، تو این مراحل اولیه، یعنی اون پالایش و فراوری اولیه، دو تا عنصر خیلی مهمن، یکی آب. بله. یکی انرژی.
بله.
که ما این دورها تو کشورمون ارزون داریم.
بله.
اینا انجام میشه، فکر نمیکنم دنیا مثلا دوست داشته باشه که ما کاری به جز این بکنیم. یعنی میگه آقا شما آب خودتون رو از هدر بدین.
بله.
و هدر که نه، یعنی استفاده زیاد بکنین، انرژی هم که مفت اونجا استفاده بکنین، هوا هم گرم میکنید، بازم مشکل خودتونه. حالا که تازه تبدیل شد به یه شمشی که یه محصولیه که من میتونم روش فراوری بهتری داشته باشم و ارزش افزوده بیشتری داشته باشم، حالا اینو بدید به من برم اونجا تبدیلش بکنم به یه محصول جدید و برش گردونم به خودتون. اینو اونا هم فهمیدن، ما هم فهمیدیم. حالا راه حلی داریم برای اینکه از اینجا خارج بشیم؟
ببینیم، ما دو تا برنامه اصلی در کشور داریم. خب یکی برنامه در واقع نقشه راه معدن هستش که در افقهای میان مدت تعریف خواهد شد در این روزها در بخش حاکمیت و دولت انشاءالله، و یکی هم اون که دیگه نقدتر هست برنامه هفتم توسعه هست که در 5 سال آینده رو در واقع مدیریت میکنه. ما در انتقاداتی داشتیم به این برنامه هفتم توسعه. خب بنده عضو سه تا کارگروه حاکمیتی حوزه معدن هستم، ذیل معاونت عطف سپاه، ذیل نهاد ریاست جمهوری و ذیل دفتر حضرت آقا در شورای امنیت. خب هر سه تای این کارگروه ها که پر از نخبگان واقعا خوشفکر رو با سابقه حوزه معدن هستند، اینها برنامه هفتم رو نقد کردن. قبل از ورود برنامه هفتم از دولت به روی میز در واقع مجلس، برنامه هفتم رو نقد کردن، اما متاسفانه توجهی به نقد نشد. امروز الحمدلله تونستیم با امروز که عرض میکنم تو این دو سه روز اخیر تونستیم با ارتباطی که با همین نهادهایی که عرض کردم برقرار بکنیم و یه مقداری هم تعاملمون رو بیشتر بکنیم، به لطف خدا تونستیم 13 تا ایراد معدنی از برنامه هفتم توسعه بگیریم و 13 تا هم جایگزین پیشنهاد معدنی دادیم که این فرمایش شما هم یکی از بندهای پیشنهاد ما در بحث مدیریت زنجیره ارزش و فروش در واقع دلاری همین کامودیتی‌های معدنی است که ان شاءالله این مشکل رفع بشه.
چون ما تا الان همچین چیزی نداشتیم.
خیلی متاسفانه همینطور که توی رسانه ها هم شما دنبال کردین قطعا، خود حضرت آقا و مقام معظم رهبری هم توی صحبت های اخیرشون یه اشاره مستقیم کردن به فروش دلاری در واقع کامودیتی های زنجیره ارزش فولاد و نفت. بله، البته ما در کل در واقع محصولات و کامودیتی های معدنی هم این مشکل رو داریم. مس، فولاد، سرب و روی، طلا، همه اینها این مشکل وجود داره.
البته حضرت آقا گفتن اون محصولی که همه چیزش در داخله نباید قیمتش دلاری حساب بشه. ایشون تاکیدشون روی این بود، حالا مثالشون روی فلزات، یعنی مثل فولاد و نفت، فولاد و نفت بود. اما مثلا در مورد مس هم میشه این حرفو زد، در مورد بقیه چیزا میشه گفت. حالا میخوام بگم این نکته، یعنی این که ما تا الان نقشه راه نداشتیم.
خیلی متاسفانه دلیل اصلی تورم در داخل کشور علارغم اینکه نهادهای اقتصادی در واقع دولتی خیلی فشار دارن میان از سازمان برنامه، از وزارت اقتصاد، از بانک مرکزی، کسانی که فکر اقتصادی تو این حوزه دارن میکنن، علارغم فشارهایی که دارن میارن که آقا دلیلش نقدینگی بالای مردم هست، امروز ما میتوانیم با عدد و رقم ثابت بکنیم دلیلش فروش در واقع به نرخ آزاد کالاهای پایه در داخل کشور به صنایع پایین دستی است.
حالا اونا میگن اون نرخ ارزی که مبنا قرار میگیره تغییر میکنه، طبیعتا همه اینا تغییر میکنه. خب خیلی متشکرم از همه عزیزانی که تا امروز در حوزه معدنی مسئولیت قبول کردن و رفتن و اومدن و بازنشست شدن و بچه‌هاشون دارن کار میکنن و نقشه راه هم ننوشتن. یعنی دیگه قشنگ رفتن و اومدن، صبح کارت زدن، بعد از اون رفتن خونه.
البته من یه نکته عرض می‌کنم اینکه اصلاح کنم که تا 1403 ما برنامه راهبردی وزارت سمت رو داشتیم، ولی دیگه سال آینده دیگه تمام میشه. ما از الان باید به فکر 10 سال آینده باشیم.
که نقشه‌ای که نوشته بودن راهبردی چقدر موثر
بود؟ راه محقق شد. یعنی مثلا تو فولاد که 55 میلیون تن فولاد باید تولید بشه، همین الانش هم به صورت اسمی تقریبا محقق شده.
پس اینو یه کاری کردن. باشه، آقای اسکرزاده دبیر کل انجمن معدنی کشور با ما هستن. آقا سلام، ظهر بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت شما، تبریک میگم روز صنعت و معدن رو خدمت شما و خدمت مهمان ارجمندتون آقای دکتر رادمان و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم، منم به شما تبریک عرض میکنم این روز رو. آقا شما توی انجمن معدنیتون الان به نظرتون این نقشه راهی وجود داره؟ اگه داره شما دیگه کاملا فعال و بخش خصوصی و دقیقاً دو تا چهار تا این، الان مثلا بعد بگیم ما اگه 1000 تومان خواستیم توی حوزه معدن خرج بکنیم، اولویت یک ما چیه که اینو اول انجام بدیم؟ مشخصه شما به این نقشه، به این برنامه عملیاتی رسیدین یا نه؟
ببینید، واقعیت اینه که هر کارشناس سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و هر کسی رو که الان برید سراغش و بگید که مشکل اصلی چیه، میگه معیشت مردم. و واقعیت دوم اینه که توسعه معدن و صنعت و صنایع معدنی تضمین کننده این اتفاق خوب هست و طبیعی است که پس به توسعه بخش معدن به عنوان بخشی و صنفی نگاه نمی کنیم، داریم نگاهی می کنیم که رفاه رو برگردونیم به جامعه. برای بحث به اصطلاح برنامه ریزی معدنی در کشور هم خیلی وقتها حرفای خوبی زده میشه. اینکه چقدر عملیاتی هستند یه داستانه، اینکه چقدر از اون بخشایی که عملیاتی هستن عملیاتی میشوند هم یه داستان دیگه است.
بله.
من معتقد هستم که خیلی در این زمینه موفق نبودیم. اگر بخوام وقت رو خیلی خلاصه کنم.
یه تیزوار الان بگید، من با آقای جمیلی هم یه حال احوالی بکنم، ایشون هم بیان توی بحثمون، بعد دوباره مفصل اینها رو سه نفری با هم دیگه پیش میبریم.
امید به خدا.
تیزوار بفرمایید.
من به نظرم میرسه سه تا اصل بایستی در نظام حکمرانی جدی گرفته بشه. اون سه تا اصل رو اگر که اجازه بفرمایید در حد دو دقیقه عرض فهم کرد، هر وقت بفرمایید.
خیلی خب، پس ما از شما اینو داشتیم که